أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. به خاطر جهاتی که جلسات قبل اشاره می شد، از طرح بحثی که دامنه مفصلی داشته باشد منصرف و استفاده از آیاتی از آیات شریفه قرآن می شد که می شد در مدت کوتاهی مطلب مربوط به اون آیه حدوداً جمع آوری بشه. از امشب به نظر رسید که در یک قسمت آیات مربوطه به تدریج مورد صحبت باشد که هم یک جهت اشتراکی در صحبت باشه در جلسات مختلف و هم جهتی که در نظر هست رعایت شده باشد. به نظر رسید که از دعاهایی که درخواستهایی که در قرآن کریم از خداوند متعال دستور داده شده به فرمان خدا خداوند که از خدا بخواهیم، یا به عنوان این که افراد ممتاز چنان درخواستهایی دارند، از چنین آیه هایی صحبت بشه. حالا ابتداعاً آیاتی که در اون آیه ها از ناحیه خداوند متعال دستور داده شده که از من که خدا هستم چنین چیزی بخوا، درخواست کن یا درخواست کنید، که حالا از ترجمه و توضیح کمی نسبت به آیاتی که خوندم خود اون چه گفتم معلوم میشه، تا بعد به مقدار مناسب صحبت‌های مربوطه به عرضتون برسد. آیه‌ای که خوندم در سوره مبارکه مؤمنون آیه 97 و 98 دو تا آیه کوتاه است قرائت شد. ترجمه این دعایه اینه: بگو پروردگار من، پناه میبرم به تو از همزات شیاطین. حالا صحبت میشه که همزات شیاطین اجمالا وسوسه های شیاطین، توضیح هم داده خواهد شد انشاءالله. و اعوذ بک ان یحضرون، و پناه میبرم به تو پروردگار من این که شیاطین اطراف ما رو بگیرن، اینها حضور پیدا کنن نزد من. و قول رد اعوذ بک من همزات شیاطین، و اعوذ بک رب ان یحضرون. ترجمه دوتا آیه که خوندم مشخص. در ارتباط با این آیه شریفه به عرض می رسد که توجه داریم که پناهندگی به خداوند متعال در تمامی شؤونمون از چیزهایی است که هم عقل بر آن حاکم است و هم قرآن و حدیث نقل. خیلی روشن، اگر انسان معتقد است که معتقدیم به حمد الله به خداوند توانای دانای مهربان نزدیک قریب مجیب، اگر انسان چنین اعتقادی را دارد به خدا معتقد است، عقل میگوید که به این قدرت بی عجز، به این علم بی جهل، به این لطف بی پایان، به این ذات مقدس شایسته است انسان در تمام شؤونش پناهنده بشه. این عقل بر این معنا کاملا حاکم و گویاست. نقل هم که فراوان، قرآن، حدیث کاملا به این معنا توجه داده. پناهندگی به حضرت حق در تمام شؤون زندگی و باز به خصوص در بعضی از مسائل تأکید شده. یکی از اون مسائلی که تأکید شده است همین مطلب است که در این آیه شریف آمده، پناهندگی به خداوند از همزات شیاطین. همزات معناش چی هست؟ در لغت چنین آمده، معنای همز. همز براش معانی بسیاری آمده است. همز به معنای شکستن، همز به معنای دفع کردن، همز به معنای وادار نمودن. همز معانی متعددی براش در لغت آمده که تنها در اقرب الموارد که یکی از کتابهای لغت هست اگر مراجعه بشه این معانی که گفتم در این کتاب لغت آمده. همزهو، قمزهو، دفعهو، کسرهو. این تعبیرام شده که همز الجوزته به کفه، گردو را با دستش شکن. پس همز به معنای شکستن آمده. اون وقت به خصوص این معنا هم شده مهمزه که از همین لغت گرفته می شود، العصا فی رأسها حدیدتون ینخس بها الحمار. یک کسی که الاغی را میراند، چوب دستی دستش هست که یک آهنی هم در ارتباط با سر اون چوب هست که اون الاغ رو میراند، با اون به اون هم به اون چوب دستی به اون عصا مهمزه گفته میشه، یعنی همون وسیله روندن، وسیله زدن. اون هم مهمزه نامیده میشه، العصا فی رأسها حدیدتون ینخس بها الحمار. اون وقت در همین کتاب لغت هم آمده است که همزات الشیاطین خطرات التی یخطر بها به قلب الانسان. حاصلش میشه همون وسوسه های شیطان که زیاد لزومی نداره که ریشه‌یابی لغت به این صورت بشه با اینکه مقصود مشخص و معلوم است، پس نتیجه این شد که در ارتباط با این لغت همز که اینجا همزات شیاطین هست، مطلب این شد که یعنی وسوسه های شیاطین. و قول رب اعوذ بک من همزات شیاطین، بگو پروردگار من پناه میبرم به تو از وسوسه های شیطان ها و پناه میبرم به تو از این که اونها حضور پیدا کنن و اطراف مرا بگیرن. خب این ترجمه آیه حدودا مشخص. حالا در ارتباط با اهمیت این مطلب، اگر خاطرتون باشد به مناسبت بعضی از صحبت‌هایی که جلسات قبل داشتیم عرض کردم که اهمیت پناهندگی به خداوند از وسوسه های گوناگون منحرف کننده در حدی است که در ارتباط با گرفتاری های مربوط به دنیا و صدمات محتمله و حوادثی که ممکن است انسان را اون حوادث بیازارد، غیر از جهت معنوی و وسوسه های روحی، در سوره فلق یک بار پناهندگی به خداوند و ذات مقدس حضرت حق یاد شده است و از چهار چیز حدوداً به خدا پناه بردیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. اگر دقت بکنید از چهار چیز به خدا پناه بردیم، اما اسم خدا رو یک بار آوردیم. قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار شکافنده. حالا معنی که داره در جهت تفسیر این سوره نیست. از چی؟ از شر چنین و چنان و چنین و چنان، همش حوادث دنیاویست که به سراغ انسان میاد. ولی در سوره ناس چند نوبت اسم خدا آمده، از یک چیز پناه برده. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، بعد من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس، همش یک چیز میشه. یعنی سه بار گفتیم پناه میبرم به، سه بار اسم خدا آمده. قل اعوذ برب الناس، رب الناس، ملک الناس، اله الناس، از یک چیز پناه بردیم که وسوسه باشه. در سوره فلق یک اسم از اسمهای خدا رو آوردیم، یک صفت از صفات خدا، رب الفلق، ولی از چهار چیز پناهندگی پیدا کردیم. چهار چیز یک بار اسم خدا آمده و یک چیز سه بار اسم خدا آمده، نشان میده که چی؟ که اون جایی که سه چیز سه نوبت اسم خدا آمده، از یک چیز پناه بردیم به خدا، معلوم میشه اون خیلی خطر قوی است. سه بار اسم خدا رو بردیم، یک بار گفتیم از فلان چیز پناه میاریم. در سوره فلق یک بار اسم خدا رو آوردیم، از چهار چیز پناه بردیم به خدا. و این نشان میدهد که در مورد سوره ناس اونچه که مطرح است خیلی مهمه و لذا اسم خدا تکرار شده. بعد گفته شده که از شر وسوسه، بنابراین مطلب مهمه. ساده نیست که انسان فکر کنه نه وسوسه ای در کار نیست و نفس انسان یا شیاطین وسوسه نمی کنن. چرا؟ اینها مطرحه. پس اصل مسئله وسوسه برای نفس انسانی بسیار است و بسیار هم خطرناک است و لذاست که در این سوره مبارکه ناس چنین آمده و در این آیه هم که اینجا خوندیم اینجور شد که پیامبر ما دستور پیغمبر اکرم داده شده و معلومه که دستور بر همه هست وقتی پیغمبر اکرم این چنین مأمور بشن که تو به ما پناه ببر حساب دیگران مشخصه و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. خب پس این اصل مطلب. حالا وسوسه های شیاطین چجوریه؟ چه وسوسه هایی شیاطین دارن؟ تا اونجا که وجود مقدس پیامبر اکرممون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم اینجور بهشون دستور میرسه که پیامبر ما به ما پناه ببر و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و همچنین و اعوذ بک رب ان یحضرون. معلوم شه مسئله خیلی جدیست، خیلی مهمه و شیطان دست بردار نیست. اینجور نیست که انسان یه مقدار که تو راه باشه بعد دیگه فکر کنه تموم شد و حتما در ارتباط با رسیدن به حق مسئله ای نخواهد داشت. خیر، بلکه شیطان دائم در کار هست. وسوسه ها هم از داخل وجود انسان هست که وسوسه های نفسانی است و هم از خارج وجود انسان هست که وسوسه های شیطانی یا انسان های شیطان صفت. به این دو قسم تقسیم میشه. گاهی وسوسه ایست شیطان، خیر، و همچنین افراد شیطان صفت هم خیر، از ناحیه نفس خود انسانه. خود نفس انسان هم چنین حالتی داره، وسوسه های نفسانی. اِنَّا لَأَمَّارَتُن سو، نفس سوره نادرست میده. اینها وسوسه های از داخل وجودمون هست، وسوسه های نفسانی. یک قسمت وسوسه های بیرونی است، درونی مربوط به نفس خودمون، بیرونی مربوط به شیاطین و مربوط به انسانهای شیطان صفت. اینها وسوسه میکنن. در چی وسوسه میکنن؟ چه چیزایی رو وسوسه میکنن؟ وسوسه کردن اینها در ارتباط با مسائل اعتقادی هست، در ارتباط با مسائل اخلاقی هست، در ارتباط با هر چی که بتواند بشکند این انسان را در هر سطحی او را در جهت حق تضعیفش کنه، در جهت حق تضعیفش بنماید، این وسوسه ها هست. هم نفس انسان چنین وسوسه هایی را دارد و هم شیاطین و هم انسان‌های شیطان صفت. اینها اجمالاً وسوسه‌های مختلفی است که در این آیه شریفه در ارتباط با شیطان‌ها گفته شده که و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. این وسوسه‌ها انواع مختلف داره. یک نوعش در اعتقادات، در مسائل اعتقادی وسوسه میکنه. یعنی انسان نسبت به چیزهایی که روشنه باز هیچ شیطان هی وسوسهش میکنه، معلوم نیست، چنین نیست. مسائلیست روشن، اون مسائل روشن مهم را به شک کش میاندازه، وسوسه میکنه. و بسیار در این قسمت سایی است که در حدیثی هست آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام به حضرت عرض کرد آه هلاک شدم. حضرت فرمودن که چی شده که هلاک شدی؟ مثل این که شیطان در ارتباط با خدا وسوسه کرده. گفت بلا. حضرت فرمودن این اتفاقا از ایمان توست که میگه هلاک شدم، و الا اگر چنون چه بی تفاوت میبودی نمی آمدی به من بگویی که چنین شده و بخوای خودتو علاج کنی. این نشان دهنده اینه که مؤمن هست، ایمان دارد. اون وقت فرمودن چیکار کن؟ لا حول ولا قوت الا بالله بگو یا ذکر تعلیمش دادن، برنامه دادن. در ارتباط با مسائل روشن میخواهد که به شک بیفکند انسانها را، که اگر انسان به شک افتاد عقایدش با شک توأم شد خیلی خطرش بیشتر و انحطاطش شدیدتر تا معاصی کبیره است. یعنی اگر یک کسی به معصیتهایی گرفتاره اما حالا روحن جوریست که نسبت به مسائل اعتقادیش یقین داره، نسبت به مسائل مهمه شکی نداره، چنین کسی جلوتر است، ارزش و امتیازش بیشتر است از کسی که تو اعمالش هم نه خلافایی نمی کنه اما تو مسائل اعتقادیش گرفتار شک و شبه است. اونی که گرفتار شک و شبه است در مسائل اعتقادی اون خیلی بدش بده، ولو از نظر کارها کاراش کاری معمول است و کاری خلاف زیادی هم انجام ندهد. یه حدیث در این مورد دقت کنید که در ارتباط با این آیه شریفه در جلد 72 کتاب شریف بهار صفحه 124 این حدیث شریف آمده که از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده. مقدمه بیان حضرت این است که ان من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب. از بلاها و گرفتاری هاست نیازمندی، فقر، این که انسان در اونچه که ضروری زندگیش هست احتیاج داشته باشه، این خودش گرفتاری است. ان من البلاء الفاقه، از این گرفتاری مالی شدیدتر اینه که مریضم باشه. و اشد من الفاقه مرض البدن، از گرفتاری کسالت بدنی شدیدتر مرض قلب، که قلب مریض باشه. اون وقت مرض قلب یکیش همینه که قلب در ارتباط با عقاید شک داشته باشه، در ارتباط با عقاید قوت نداشته باشه، یک نوعش اینه. و اون وقت در دنباله این مطلب اینجور آمده که در ارتباط با این آیه شریفه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم قال الشک الشاک فی الاخره مثل الشاک فی الاولا نسأل الثبات و حسن الیقین. بیشتر مقصودم این قسمتی است که اشاره کردم، حالا مطلبش رو عرض میکنم که سؤال عن رجل، از معصوم سؤال شد که یک فردی است که یقول بالحق، به خدا به خوبی معتقد، به قیامت به خوبی معتقد، به نبوت معتقد، به امامت معتقد، این مسائل اعتقادیش رو به راهه، کسی است که وضعش اینه. ان رجل یقول بالحق،
و یصرف علی نفسه، اما نسبت به خودش اسراف میکنه او یصرف علی نفسه به معصیت هایی. اسم بعضی از معصیت های بزرگم برده شده که لازم نیست من اسم برم، به معصیت هم گرفتاره اما در ارتباط با عقائدش روشن، اهل ثبات، شکی در کارش نیست، ولی در ارتباط با اعمال معصیت کاره. چنین فردی سوال میشه از حضرت که مقایسش با شخصی که وان رجل دونه فی الیقین و هو لا یعتی ما یعتی، از نظر اعتقادی مثل فرد اول قوت نداره و از طرفی در عین اینکه قوت نداره در مسائل اعتقادی اما در مسائل عملیش آدم خوبیه، کاری خلاف نمیکنه. و ان رجل دونه فی الیقین و هو لا یعتی ما یعتی، ولی این نفر دوم اون کار خلاف نفر اول را نمیکنه. فقال علیه صلی الله علیه و آله، از وجود مقدس خاتم الرسول کم به کم این بیانات نقل شده از حضرت محمد مصطفی ولا نعدامش، حضرت فرمودن که احسن هما یقیناً کناء من علی المحجه اذن تبه رکبها والعدوان الذي يدخله الشک کنائم علی غیر طریق لا یدری اذن تبه ایهما المحجه. پیامبر گرامی وقتی این سوال ازشون شد که این دو نفر کدام یکی از اینها امتیاز دارن، کدام یکی از اینها بهترن، سوال که حضرت فرمودن که اون فردی که از نظر جهات اعتقادی قوی تر است اون بهتره. احسن هما یقیناً، اینجور شد که سئل عن رجل یقول بالحق و یصرف علی نفسه به کذا و کذا و عن رجل دونه فی الیقین و هو لا یعتی ما یعتی، سوال شده اینشی؟ یعنی سوال شده کدوم بهترن؟ کدوم امتیاز دارن؟ حضرت فرمودن احسن هما یقیناً، اونی که یقینش بهتره، اون ممتازتره. بعد حضرت این مثال زدن، فرمودن اگر کسی تو راهه ولی خوابیده، این وقتی از خواب برخیزه میخواد حرکت کنه راه بلده که راه کجاست و در مسیر حرکت میکند و میرود، ولی اگر کسی راه رو گم کرده خوابیده از خواب پاشده حیرانه نمیدانه که چه بکنه، مشخصه که کدام یک به حق نزدیکترن. اونی که هر دو خواب بودن، یکی از خواب پا شده راه رو بلده، یکی از خواب پا شده راه رو بلد نیست، چقدر تفاوت داره؟ اون کسی که در مسائل اعتقادیش محکم است، استوار است، روشن است، مثلش این چنینه. فرمودن که کناء من علی المحجه اذن تبهر رکبها والعدوان، اون پایین تره که امتیازش کمتر هست نسبت به او در سطح پایین تری هست، الذی یدخله الشک که در مسائل اعتقادی شک آیدش میشه، به شک گرفتار شده، کنائم علی غیر طریق، به فرض که این به اصطلاح خوابم نباشه، حالا اگر خواب باشن هر دو که همینی که گفتیم، کنائم علی غیر طریق لا یدری اذن تبه ایهما المحجه، از خوابم که برخیزه نمیفهمه که راه چیه. پس بنابراین خیلی مهمه که انسان مواظب باشه وسوسه‌هایی که شیطان در ارتباط با مسائل اعتقادی برای انسان ایجاد میکنه. این خدایی که معتقد هستی همینطوره واقعا؟ نه، معلوم نیست چی بشه. به این پیامبری که معتقدی هی تشکیک کنه، روشن نسبت به پیامبر، روشن نسبت به ولایت و امامت، اما شیطان وسوسه میکنه، وسوسه میکنه. اینجاست که خیلی باید مراقب بود و اون روشنی ها را با وسوسه ها انسان از دست ندهد. اینجا پناه ببرد به خداوند متعال، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و در حدیثی هست که وقتی این وسوسه های اعتقادی به سراغتون آمد، این ذکر رو بگید. چی بگید؟ بگید لا اله الا الله محمد. رسول الله علی ولی الله. این ذکری که همه بلدیم دیگه. تا یه همچه وسوسه هایی پیش آمد کرد، انسان این ذکر رو شروع کنه. پناهندگی به خداست، تثبیت اعتقادات صحیح، شیطان کنار میره و به خصوص ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم که در کتاب شریف کافی داریم، باب مطاردت الملائکه مع الشیاطین، جنگ فرشته ها با شیاطین، که وقتی شیاطین اطراف دل کسی را میگیرن، وسوسه اش میکنن، معصوم میفرماید این ذکر شریف را بگویید، فوج فوج فرشته به سراغتون میاد و با اون شیاطین می جنگن و شیاطین را می رانن و دور می سازن. ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، مخصوصا که اگر ولا ملجع ولا منجا منک الا الیک هم اضافه بشه، که این هدیه خداوند متعال است به پیغمبر اکرم در سفر ملکوتی معراج. در جریان معراج فرشته ها هدیه دادن به پیغمبر اکرم، دعای دو سه خطی میشه و خداوند متعال هم هدیه عنایت کرده. هدیه خداوند به وجود مقدس پیغمبر اکرم اینه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ولا ملجع ولا منجا منک الا الیک. اون وقت این وسوسه ها کنار میره و الا میدونید که شیطان تا اونجا کار داره به انسان، که نوع دیگری از وسوسه هاش اینه. در حدیثی هست که در ارتباط با کارهای بعضی حریفشون نمیشه، نماز و نخون معلوم نیست چنین و چنان، نه میگه حالا نماز خوب چیزیز میخونم، روزه رو نگیر حریفش نمیشه، و همچنین اون وقت میاد تو اعتقادات سر به سرش میده. تو اعتقادات باید مراقب بود. به خصوص در حدیثی هست حضرت صادق علیه السلام، یک کسی که گفت آه حلق تو چنین و چنان، فرمودن که بله این چنین، شیطان وقتی در اعمالتون حریفتون نمیشه به سراغ اعتقاداتتون میاد. اگر بعضی رو به عکس همه جورش هست، تا اونجا شیطان دست از کار بر نمیداره که 99 تا کار خیر با آدم پیشنهاد میکنه. سلام علیکم سلوات و رحمت. نود و نه کار خیر با آدم پیشنهاد میکنه، راز و براش باز میکنه. برای چی؟ برای اینکه در یک کار خلاف حریفش بشه، بعد بیفکند او را در کار نادرست. این حدیث رو دقت کنید که این حدیث هم گرچه از نظر مدرک حدیث، سند حدیث اینجور نیست که خیلی خود این کتاب تأیید شده باشه، ولی شواهدی نظیرش من در احادیث دیگر از غیر این کتاب دیدم که کاملا گویای همین معنا هست، یه مقدار قوی تر از اینم هست. اینه که مضمون مضمونی است که تأیید شده به روایات دیگر. حدیث اینه که در ارتباط با این مسئله‌ای که عرض شد، ولا یغرنک تزیینه الطاعات علیک، مواظب باش مغرور نشدی این که میبینی از طاعتها خوشت میاد. گاهی میشه شیطان همون طاعت و کار خوب رو هم با آدم میگه، بعد چقدر خوب این کار، چقدر خوب این کار، کار خوب ها، کار خوب رو هی وادار میکنه، میگه این کار خیلی خوبه انجام بده. ولا یغرنک تزیینه الطاعات علیک فإنه یفتح لك تسعة و تسعین بابا من الخیر لیظفر بک عند تمام المعه، 99 تا کار خیر پیشنهاد میکنه، این کار بکن خوبه، اون کار بکن خوبه، اما او داره دستور میده خیلی وقتا، تا اینکه 100 تام که شد بعدن که تو مطمئن شدی اینی که آمده ای دستور بهت میده این آدم خوب باید باشه یا فرشته خوب باید باشه، یک امر الهی است، صد و یکمش یه چیزی بهت میگه که چون تو یقین کردی که این آدم درستی است یا الغای درستی است یا کار درستی است از نهایی ملکی است مثلا، اون وقت بعد از صد تا یه چیزی بهت میگه که چون یقین کردی خیلی خلافه، فردت میکنه در یک انحرافی که بعد در آمدنش کار خوبست. مشکل دیگر دیگر اینه که مخصوصا که یه چیزی غیر معمول سرشون میشه بیشتر باید دقت کنن، که مطلب از این قراره. اینجور نیست که هرچه انسان بشنود هرچه انسان بفهمد اینها حتما همش چنین و چنان خوب باشه، چه این که این میزان رو یادمون نره، یعنی میزان این است که ببینیم با اون چه در قرآن و بیانات معصومین هست تطبیق میکنه یا نه. خوب از این قسمت به بحث رو بیشتر دقت کنید، ببینیم با اون چه در قرآن و حدیث هست منطبق است یا خیر. اگر منطبق نبود ولو که همون حالتی که برام پیش میامده هی میگفتن به من که این کار بکن میگم خیلی خوبه، برو به اون فقیر برس، میرفتم میدم یه فقیری هم هست گرفتارم هست بهش رسیدم، یه الغایی به نفسم شده که اون کار دیگر هم انجام بده، میرفتم میدم که کار درستی هم هست انجامم دادم، و همچنین تا این که مطمئن شدم این برو این کار بکن، این کار نکن، این کار بکن، این کار نکن، دیگه مطمئن شدم اینی که با من یه همچه وضعیتی داره هی به من الغا میکنه که این کار بکن، این کار نکن، این کار بکن، این همش کار خوب گفته، همش کار خوب، یه دفعه یه چیزی من میگه که اگه اون کار انجام بدم میافتم توی یک بدبختی های عجیب، چه کار باید بکنم که همه جا درست از آب بیرون بیاد؟ میزان قرآن است و حدت، قرآن است و بیانات معصومین علیه السلام. به خصوص حدیث به این صورت داره که گاه شیطان اونقدر الغای خیر میکنه که آدم یقین میکنه این حالت دیگه حالت معنویست، تا اون وقتی که یقین کرد بعد چنان پرتش میکند در یک گرفتاری که از اون گرفتاری راه نجات براش نمیمونه. میزان اینه که هر چی هست، بله هر الغایی که از بسیار خوبه پیش آمد، ببینم این با شرع و شریعت منطبقه یا خیر، 99 تاش منطبق بوده، 100 تاش منطبق، 101مش اگر دیدم منطبق نیست چی؟ یا آقایی که این همچه مسائلی براش پیش میامده هی خیر و خیر و خیر، یه دفعه بهش القا شده بود که پسر تو برو بکش، تا حالا جایگاه حضرت ابراهیم خلیل پیدا کردی که پسر تو برو قربانی کنی، رفقاش بهش رسیدن و الا بچه‌شو برداشت بود بکش رفتن، به خاطر این که هیچی، این القاعاتی که همش خوب بوده، همش خوب بوده، همش خیر بوده، بعدم آخرش این که بچه دار بگوشی، تو فعلا مقامت شده مقام خلیل الله و بایستی تو چنین و چنان باشی و به نتیجه چی؟ از کدم رو باش رسیدم برشون عقل رسیدم دو گویی عربا چیه بداریم؟ پیغمبر خداست، اون قابش هم چنین است و چنان است و تو اینجور نیستی و بالاخره نجاتش دادن. و الا اینجوره که شیطان تا اینجا پیش بود و عجیب است عجیب. و خیلی از چیزها و مکاشفه هایی که بسیاری از افراد دارن خیلی هاش ممکنه که حرف خوبی هم باشه، اون دامو الغاءات شیطانی است که هی در اون مسیر انداختهش، هی بهش الغاء کرده می درست هم هست، چیز خوبی هم بود، چیز خوبی هم بود، خوب هم بود، یک دفعه می نیست یک مکاشفه براش پیش میاد، یه چیز بسیار نادرست. و مکاشفات ابن عربی محی الدین گفته میشه، من کلمه محی الدین بهش نمیگم، میگم ابن عربی، خیلی از مکاشفاتش ممکنه که حرفای خیلی خیلی جمع جوری هم باشه، خیلی زه. اما هی مکاشفات چنین و چنان، اما یه وقت میلی چی میشه؟ مکاشفات این میشه که چی؟ در سر و سر مکاشفاتم. این ره در کتاب عارف و صوفی چه میگوید مرحوم آیت الله میرزا جوادای تهرانی رضوان الله تعالی علیه، که بسیار کتاب نفیسی است در تمییز دادن و تبیین کردن مکتب اهل البیت، در جهت این که از این شوائب و مسائل کذایی که هیچ سازگار با مکتب اهل البیت نیست جدا ساخته اند، از بهترین کتاب هاست که من گاهی عرض کردم اگر 5-6 نفری چند سال مشغول بشن برای که بخوان یه همچه مجموعه ای درست کنن بسیار مشکل به نظر میرسد، دشوار. بسیار اونی که اهل این مسائل هستن از این کتاب هرچه بهتر باید استفاده کرد. ایشان اون وقت اون مکاشفات آوردن که ابن عربی میگه که بله در سر و سر مکاشفاتم دیدم همه انبیا جمع، پیغمبر اکرم را اطرافشو گرفتن، ابو بکر صدیق طرف راست پیغمبر اکرم، عمر فاروق طرف چپ پیغمبر اکرم و عثمان ابن عفان پشت سر پیغمبر اکرم، رداء جلال پیغمبر را به دست گرفته، علی ابن ابی طالب اون دورها مترجم عیساست، درجم عیساست. اون وقت در اون سر و سر مکاشفات چنین شد و چنان شد. خب ده تا مکاشفه صحیح شیطان برای جور کرده که اینا رو وقتی حسابش میکنه خیلی جمع و جوره، وقتی یکی هم اینجور القا میکنه که نتیجه این میشه که چی؟ که وضع این بشه که اون بشه ابوبکر صدیق و طرف راست پیغمبر اکرم، اونم بشه عمر فاروق و طرف چپ پیغمبر اکرم، اونم عثمان ابن کذاب و پشت سر پیغمبر اکرم رداء جلال رو گرفته به دستشو، بعدم علی ابن ابی طالب اون دورام و ترجمه حضرت عیسی بشند و نتیجه این میشه که چنین و چنان میشه. اینه که این عبارتی که الان خوندم خیلی دقیق بود که دقت بشه، ولا یغرنک تزیینه الطاعات علیک فانه یفتح لک 99 بابا من الخیر لیظفر بک عند تمام المعه فقایله فقابله بالخلاف و صدن سبیله و المزاده بستعزائه. چه کار کن؟ با اون مقابله کن. خیر، این خلاف شرع قبول ندارم، این خلاف با مدارک قطعی ماست قبول ندارم، این خلاف با ادله قطعی ماست قبول ندارم. مقابله بکن و تضاد پیدا کن و به مسخره بگیر او را، و المزاده بستعزائه. بنابراین مطلب از این قرار شد که یه همچه وسوسه‌ای هست. حالا این قسمتی که در این بین گفتم یه مقدار خصوصی است، یعنی در یه محدوده خاصی پیش میاد، اما اونچه که در ارتباط با هممون جا داره که بیشتر دقت داشته باشیم وسوسه هایی است که اشاره کردم در قسمت اول صحبت، و همچنین در ارتباط با افراد اشخاص هی وسوسه میکنه نفس، اون کاراش چنینه، اون کاراش چنانه، و هی میخواد در جریان تفحص در کارهای این و آن و وسوسه در چنین و چنان، اونا رو هم انسان باید کنار بذاره، اونها رو هم خودش راحت کنه از اونها و از این وسائس، و همچنین در ارتباط با وسوسه هایی که به صورت عجب و امثال ذلک به انسان القا میشه. یه مقدار موفق شده به طاعت، این منم که چنین، پناه خدا،
این منم که چنان.
القاء عجب، القاء خودپسندی، خیلی سریع باید گفت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و پناه ببرد انسان به خداوند، که بسیار خطرناک میشه. یک عجب میاد بسیاری از کارا رو خرد میکنه. یه وقته من این داستان زیاد میگفتم، حالا دیگه به اندازه لازمم بیشتر صحبت کردم، باید عرضم رو جمع کنم، همین داستان رو بگم و تمام کنم عرضم را، اما خیلی وقت دیگه نگفتم. و اون اینه که عجب چجور بیچاره میکنه، نقل میشه که در زمان حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علی و علیه السلام، یه عابدی بود و این خیلی مرد پر عبادت و چنین چنانی بود، و این یه وقتی حضرت عیسی داشتن از اون مسیری که میرفتن نزدیک عبادتگاه و موچش بود افتاد، شناخت حضرت عیسی، آمد جلو و سلام علیکم احوال پرسی و در خدمت حضرت عیسی در حرکت. همینطور که در حرکت بود در خدمت حضرت عیسی، کم به کم این حالت بهش دست داد. خب الحمدلله در خدمت حضرت عیسی هستیم که معلوم، و ضمناً دید یک جوانی هم پشت سر داره میاد، پشت سر اینا، یعنی همونطور که میرن این همه میاد. گفت این که پشت سر ما رو افتاده، خب من با حضرت عیسی تناسب دارم، این پیامبر خداست و منم عابد و زاهد و مسلمان ها با هم داریم رو، این چیه رو افتاده با ما داره میاد؟ نکنه آدم تحقیر کنه یه وقتی بی جا کسی دیگه، وقتی تحقیر شرعیشه، تحقیر کردن جای خودش محروزه، اما حال اوج پیش بیاد اون وقت این که پشت سر ما میاد. خدا من عابد زاهد رفیق همراه حضرت عیسی را با این جوونه مشهور نکنی ها، من با این جوونه مشهور نشد. اون جوونه هم که پشت سر داشت میامد، همینطور که نگاه میکرد بچه هم خوش با حال اینا، اون که پیغمبر خداست، اونم که عابد و زاهد و چنین و چنان، خوش با حال شد. من جوان آلوده گناهکار چی میگم دارم با سر اینو میام؟ خدا منو ببخش، خدا منو عفو کن. این عابد که دعاش این بود که من با این جوانه مشهور نشم، اونم داره توبه میکنه، به حضرت عیسی وحی شد، به این جناب عابد بگو دعات مستجاب شد، ما تو رو با این جوانه محشورت نمی کنیم. این جوان بهشتی شد، به این حالت که باشی تو محرومی از بهشت، دعات مستجاب شد، با این جوان محشور نیستی، اما این جوان بهشتی است، توبه کرده الان، تو دعا کردی با این، تا این حالت باشه این، یعنی یک اوج این یور به زمین بزن. اینه که خیلی انسان مواظب باشه از این وسوسه های شیاطین که پیش میاد، خودشو به خدا بسپره و هرچی بیشتر پناه ببرد به خداوند متعال. آری و قل رب اعوذ بک من همزات شیاطین، اون وقت به خداوند پناه بردن هم راهش همینه که جدی از صداقت قلب و دل به خداوند پناه ببرد و همین برنامه های درخواست و دعا را از حضرت حق داشته باشه و مواقع مناسب از همین لغزش های بسیار خطرناک در دعاهاش یاد کنه و خودشو به خداوند متعال بسپره. و در حدیث هست همچون یک فرد غریبی که وقتی به گله برخورد میکنه، چوپان هست، سگ هست و گله ایست و بیابان، حالا این تو مسیرشه، این سگ پارس میکنه، حمله میکنه، بهترین راه برای این غریب چیه؟ خودشو در معرض این چوپان قرار بده، در جد وقت چوپان یه اشاره میکنه زگرد میشه، چون او قدرت داره. وقتی انسان خودشو به خداوند پناهنده کرد، خداست عنایت میکنه، از سخت‌ترین لغزشگاه های نفسانی که پیش بیاد او به لطف و عنایت خودش دستگیری میکنه و انسان رو نجات میده. و چقدر عالی است که انسان به جد پناهندگی به خدا داشته باشه و هرچه بهتر استمداد از حضرت حق داشته باشه، تا این عقاید محکم استوار
و در شرایطی هستیم که بسیار بسیار کارها خطرناکه، شبهات فراوانه، از چپ و راست شبهات مختلف ریزش داره به صورتهای مختلف، دنیا یک خانه شده و مرز دیگه نمیشناسه، به نتیجه شبهات کاملا در جریانه. وقت یک راه صحیحش همینه که انسان جدی به خدا پناه میبره. خداوند گای عرض کردم از همین دیواری کسی رو برای آدم درست میکنه که حرف حق با آدم میرسونه و آدم رو هم زمینش میده، چون راستی گفته خدا قلبش بپذیره و به نتیجه بر مسیر صحیح حرکت کنه. بهترین راه همین پناهندگی جدی به وجود مقدس حضرت حق، به ذات مقدس حضرت حق و به اولیا، همون استفاده کردن از این ذکر شریف با توجه جدی، توحید، نبوت، ولایت. ذکر شریفی که عرض شد، انسان با گفتن این اذکار خودشو به خداوند متعال بسپره و در مواقع دعا از این دعا هم فراموش نکنه، پناهندگی به حضرت حق. خب این هم از این شب بود. و اما شبهای جمعه، یکی از این نزدیکانمون سفارش میکرد، میگفت که از این دعایی که هر شب جمعه هم تقریبا میخونیم، میگفت بعد نیست که هر شب جمعه خونده بشه، همین یادهای ملفظ برد به خدا پناهنده میشیم دیگه، که خدا تو عنایت کن، تو توجه کن، تو گناه ما رو ببخش، پاک بشیم. پاک که شدیم، اون وقت زمینه برای لطف و رحمت پروردگار برای ما به وجود میاد. اون وقت است که دل ما را ضیق نمیگیرد، دل ما را کثافت نمیگیره. وقتی که این شبهات در حال تزلزل باشه اسمش شکه، اگر چنون چه قوت بگیره رسوخ کنه اسمش ضیق میشه. اون وقتی یه انسان گرفتار به ضیقم نشه، گرفتار به این ناراضی ها نشه، رضا میشه. خوبه که این پناهندگی باشه و شب جمعه هم این ذکر شریفی که رسیده اقل این چند نوبتی رو با توجه میخونیم، انشاءالله فیض توسل هم آماده هست و به فضل پروردگار، به توسلی که همون کشتی نجات، نجات دهنده است، خاندان رسالت و بالاخص وجود مقدس آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام بسیار دستگیری میشه، که خیلی از کسانی که این توسل به حضرت داشتن اون وقت حضرت ول نکردن، این شبهات آمده اعتنا نکرده، این حرف آمده اعتنا نکرده، درست بر مسیر صحیح حرکت کرده وقتی که به حقیقت متوسل به این بزرگواران شده. آری یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه البشر.